سلام، من پویش عزیزالدین هستم. درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این چهارمین اپیزود از فصل سوم پادکست لایه هفتم. لایه هفتم در گروه فیلتربان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه و ما اینجا درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه که ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. آیا این هوش مصنوعی که همه دارن ازش صحبت میکنن قرار زندگی ما رو بهتر کنه یا فقط یه ابزار دیگه است برای کنترل آدم‌ها و تثبیت وضع موجود؟ این سوال رو یکی از دوستان من که فعال اجتماعی با سابقه ایه و منم سالهاست که میشناسم چند هفته پیش پرسید که همین اولین روزای بعد نوروز سال 4 که عکسای کاربرا که توسط هوش مصنوعی کارتونی شده بود تمام شبکه‌های اجتماعی رو برداشته بود، من رفته بودم یکی از برنامه‌های تلویزیونی که توضیح بدم در مواجهه ما با هوش مصنوعی حریم خصوصی چی میشه و چه اطلاعاتی رو ما باید به اینا بدیم چه اطلاعاتی رو ندیم و این حرفا. و بعد که مصاحبه‌ام تمام شد تو صفحه شخصیم و صفحه فیلتربان با یک عالمه سوال مواجه شدم. اول بنا داشتم یه اپیزود راجع به مسئله داده و حریم خصوصی تو هوش مصنوعی بسازم تا اینکه دوستمون این سوال رو پرسید. سوالی که خودم هم مدت زیادیه که درگیرشم و البته یه دغدغه جهانیه. اینکه این تکنولوژی واقعا قرار ما رو راحت‌تر کنه، دستمون رو بازتر کنه، دسترسی بیشتری بهمون بده یا نه فقط یه شکل جدیدی از کنترل و بازتولید نابرابری‌های موجود. خلاصه تو همین گیروویر خبر اومد که بله، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با صندوق توسعه ملی تفاهم‌نامه 100 میلیون دلاری امضا کردن که چی؟ که هوش مصنوعی در ایران رو توسعه بدن. خب توسعه همیشه خوبه، ما هم موافقیم، بر منکرش لعنت، ولی وقتی این خبر رو شما میذاری کنار چشمنداز و نگرش حکومت درباره هوش مصنوعی که خودشون تو سند ملی هوش مصنوعی قبلا ارائه کردن، اون وقت داستان متفاوت میشه. اینه که فکر کردم آن وقت خوبیه که بیایم یکم درباره موضوع صحبت بکنیم. اتفاق باحال دیگه حضور پروانه وحیدمنشه که از اواسط این اپیزود به من ملحق میشه که با هم اخبار مربوط به ایران رو مرور بکنیم و شما شاهد تلاش ما برای طبیعی جلوه دادن دیالوگ بینمون باشید. بریم برای شنیدن این اپیزود. هوش مصنوعی ایرانی، گنجشک تبعیض در لباس قناری هوشمند. هوش مصنوعی به خصوص اون مدلی که این روزها اسمش همه جا شنیده میشه، یعنی مدل‌های زبانی و یادگیری ماشینی و اینا، اگه بخوام خیلی ساده بگم یه جور سیستم یادگیرنده است. یعنی چی؟ یعنی مثل یه بچه‌ای که از شنیدن و دیدن دنیای اطراف کم کم زبون یاد میگیره، هوش مصنوعی هم با خوندن میلیاردها جمله و تصویر و صدا از دنیای ما آدما منطق استخراج میکنه. ولی فرقش اینه که این سیستم ها نه اخلاق دارن، نه تجربه دارن، نه انصاف دارن. به قول علی دایی فقط یه دونه ره دارن.
اونم نداره، هیچ کدومو نداره. آخه من نمیدونم.
فقط داده دارن و اگر این داده ها حاوی محتوای تبعیض‌آمیز باشه، اینها بدون هیچ قضاوت اخلاقی نابرابری و تبعیض رو میگیرن، باز تولید میکنن و حتی ممکنه تقویت کنن. مردیس بورسارد در کتاب ناهوش مصنوعی یا بیهوش مصنوعی یا Artificial Intelligence یه مثال خیلی جالبی آورد. یه مدل هوش مصنوعی رو اومدن با عکس‌های سلفی محبوب، یعنی اینایی که بیشتر لایک خورده، در شبکه‌های اجتماعی آموزشش دادن. نتیجه چی شده؟ عکس‌هایی که بعدتر این هوش مصنوعی به عنوان سلفی خوب تشخیص می‌داده، بیشتر زن‌های جوان، سفیدپوست و مطابق با استانداردهای زیبایی غربی بودن. دلیلش این نیست که این مدل قصد بدی داره یا چش ناپاکی داره، چون یاد گرفته چیزی که تو اینترنت محبوب‌تره یعنی بهتره، یعنی خوب‌تره. مشکل ما هم همینجاست. چون اگر محبوبیت رو معیار خوب بودن بدونیم، یادمون میره که چقدر از این محبوبیت‌ها حاصل تبعیض‌های تاریخی، نمیدونم حذف صداهای مختلف و فیلترهای نابرابری هن که از اول وجود داره. مثلا در ایران به خاطر رسمی بودن زبان فارسی و نبود آموزش به زبان مادری دیگر اقوام، میلیون ها نفر از مردم کرد، ترک، بلوچ یا عرب یا چه و چه و چه نه تنها از حق زبانیشون در دنیای واقعی محرومن، بلکه محتوای دیجیتالی کمی هم به زبانشون تولید میشه. خب یعنی مدلای زبانی هوش مصنوعی فارسی محور در آینده به ندرت تجربه های زبانی و فرهنگی این گروه ها رو درک میکنن یا بازتاب میدن. خب میشه بازتولید نابرابری. یا تصور کنید شناخت هوش مصنوعی از زن ایرانی بر اساس روایات رسمی یا سانسور شده باشه که در برگیرنده همه سلایق نیست. این ممکنه اگه شما بزنید در چت GPT مثلا یک زن در تهران رو برای من تصویر کن، حتما با حجاب بده. یا اگر این هوش مصنوعی در یک سامانه‌ای به کار بره، ممکن زن بی حجاب ایرانی رو بیاد به طور خودکار ناهنجار طبقه بندی کنه، که درست نیست. لزوماً بدون حجاب بودن مساوی ناهنجار بودن نیست. در واقع اینجا یه روایت رسمی عملاً داره به این ماشینا یاد میده که جهان چه شکلیه، یا بهتر بگم داره یاد میده جهان بهتر چه شکلی باشه. خیلی ها فکر میکنن که تکنولوژی چون بر اساس عدد و منطق ساخته شده بیطرفه، اما حقیقت اینه که بیطرف نیست. حداقل کسی که اون پشت نشسته داره کد مینویسه بیطرف نیست، و شاید در دنیای امروز ما هیچ چیزی به اندازه یه نفر، یه آقا مقدادی که اون پشت نشسته، پشت نقاب فناوری پنهان شده و داره دونسته یا ندونسته یه کد ناعادلانه مینویسه، خطرناک نیست و ترسناک نیست. یک کد ناعادلانه یه الگوریتم حاوی سوگیری تبعیض رو سیستماتیک میکنه و تبدیلش میکنه به چیزی که بهش میگن نابرابری مهندسی شده. در اپیزود قبلی نمونش بود دیگه، درباره پیامک های حجاب در اصفهان گفتیم، و جالبه بهتون بگم تو این فاصله هم ما یه گزارش خیلی خوب و مفصل تو فیلتروان در این باره منتشر کردیم با سند و مدرک و همه چی. پیشنهاد میکنم برین اونم بخونین. حرف اینه که چطور تکنولوژی تو اصفهان در خدمت سرکوب در اومده، و حالا تصور کنید که این سامانه ها به روز بشن و به هوش مصنوعی هم مجهز بشن. بعد اون وقت اسمشو میان میذارن هوشمندسازی یا پیشرفت فناورانه. روحا بنجامین که نویسنده مورد علاقه من در زمینه حقوق دیجیتاله، میگه گاهی اون چیزی که به اسم پیشرفت تبلیغ میشه در واقع فقط یه نسخه دیجیتال شده از همون تبعیض‌های قدیمیه. تبعیض‌هایی که دیگه این دفعه نه از زبون قاضی یا مأمور، بلکه از زبون ماشین بیرون میاد. حالا بیایم برسیم به ایران، ببینیم که وقتی این سیستم ها، هوش مصنوعی، الگوریتم ها و مدل های زبانی توی کشوری مثل ایران توسعه پیدا میکنن، چی ممکنه ازشون در بیاد. پروانه، خبری داریم که رویکرد حکومت ایران در مسئله توسعه هوش مصنوعی چیه؟
پروانه وحیدمنش، روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی.
پیش سند ملی هوش مصنوعی رو وقتی میخونی، سندی که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده، از همون صفحه اول تمرکزش روی تمدن نوین اسلامی و حکمرانی هوشمند اسلامیه، که خودش نشون میده که یک نگاه ایدئولوژیکی وجود داره سر این موضوع، و همون نگاه ایدئولوژیک هستش که تعیین میکنه اولویت‌ها چی هستن.
دقیقاً. حالا خیلی انتظار گنده‌ایه که مثلا بگیم چرا از آزادی بیان چیزی نگفتن، یا مثلا حقوق اقلیت‌ها رو تو این سند پیش‌بینی نکردن، ولی یه چیزای بدیهی مثل حق حریم خصوصی، دسترسی برابر به اطلاعات و چیزای این شکلی هم خبری ازش نیست تو این سند. و طبق معمول تمرکز اصلی سند حفظ اقتدار نظام و حکمرانی و نه محافظت از کاربر. خیلی هم حکمرانی دوست دارن.
تو 39 اولویت سند اگه نگاه کنی، کلید واژه هایی رو پیدا میکنی که میبینی پرتکرارترین این کلید واژه ها مربوط به موضوعاتی مثل کنترل و امنیت و دفاع و دولت هوشمنده. انگار قرار این هوش مصنوعی ابزار نظارت باشه، نه ابزار آزادی یا مشارکت. در این حال نقش جامعه مدنی و بخش خصوصی هم کاملا تو این سند حذف شده.
و میتونم قول بدم که این حذف ابدا اتفاقی نیست و طبق معمول قرار این بخش هم، یعنی توسعه هوش مصنوعی، دست نهادهای امنیتی باشه و به نفع اونها، نه برای و به نفع مردم. بنابراین میشه گفت روشی که دولت برای توسعه هوش مصنوعی پیش گرفته یک جورایی انحصار طلبانه است و نه بر محور توسعه، مثل بیشتر زیرساخت‌های فناورانه دیگه که وجود داره.
اون وقت تازه پیشبینی هم کردن که تا سال 1410 ایران باید جزو 10 قدرت برتر جهان تو زمینه هوش مصنوعی باشه.
من واقعا نمیدونم چطور میخوام به این رتبه برسن. همین حالا عربستان رتبه 14 جهانی رو داره. در واقع امارات جزو 10 کشور بود تا پارسال و عربستان تازه داره بررسی میکنه 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید کنه توی هوش مصنوعی. من نمیگم عربستان الگوی توسعه باشه برای ما، ولی نمیشه که فقط با نگاه قهری به جهان بیایم و حرف از توسعه هوش مصنوعی بزنیم و هیچ سازوکار دقیقی هم ارائه نکنیم که آخه چطور میخوایم ما به اون نقطه برسیم.
نمیدونم حرفای این دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رو دیدی یا نه، چند وقت پیش گفته بود که باید چت بات های اسلامی طراحی کنیم تا با جهان غربی مقابله کنیم. یعنی از نظر اونها مدل‌های زبانی هم باید لباس ایدئولوژیک تنشون کنن.
کاملا مطمئن ازورشون میرسید اینا رو حوزه هم میبردن. تقریبا مثل نگاهشون تو تمام عرصه‌های فناورانه است دیگه، منتها تو اون یکی یه ذره اغراق‌آمیزتر هم هست.
حالا حرف حوزه زدی، نمیدونم حسن عندلیبو میشناسی یا نه، مدرس حوزه است، گفته بود که در آینده باید زندان‌هایی برای ربات‌های هوش مصنوعی هم طراحی کنیم و بسازیم. خلاصه به زودی شاهد افتتاح اولین زندان ویژه ربات‌ها در ایران خواهیم بود.
هم مونده ببینیم سلول انفرادیشون وای فای داره نداره اینا. ما یه جوربرقی داریم، برم سریع بهش بگم بچه خوبی باشه، جوربرقی هوشمنداست، بگم دست از پا خطا نکنه، اوضاع خطریه.
شما که خیلی وضعتون خوبه، بورژوا شدین.
یه چیز دیگه که اذیت میکنه منو تو این سند اینی که ببین استارتاپ ها، توسعه دهنده های مستقل و امثال هم در دسترسی و دریافت تسهیلات برای استفاده و توسعه هوش مصنوعی عملا حذف شدن. یعنی یه جورایی این مسئله رو هم طبقاتی کردن، اعطای تسهیلات به گروه ها رو هم طبقاتی کردن. یعنی رشد و توسعه فقط برای گروه هایی که مورد اعتمادن قراره باشه.
تو همین موضوع هم ما میبینیم که هیچ شفافیتی تو فرایند انتخاب پروژه ها یا ارزیابیشون وجود نداره. این یعنی همون چیزی که میگن دروازه‌بانی به نفع قدرت، نه به نفع نوآوری.
دقیقاً. و اون وقت در برنامه توسعه هفتم اینا پیش بینی کردن که باید سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه هفتم 10% باشه. حالا چجوری دیگه واقعا خدا میدونه. بدون آزادی بیان، بدون دسترسی آزاد به اطلاعات و بدون مشارکت واقعی، من واقعا برام سوالی که اینا چطور میخوان این هدف رو محقق بکنه؟ واقعا میشه دستوری به یه همچین هدف بلند پروازانه رسید؟
پیش خب بدون یک فضای فراگیر و آزاد که توش اعتماد و گفتگو وجود داره، خب این موضوع محقق نمیشه. تکنولوژی و پیشرفت که فقط سخت افزار نیست، بدون آزادی و برابری فقط همشون یه سری اسمای قشنگه.
جالب بدونین نگرانیایی که مطرح کردیم تو سطح بین المللی هم دیده شده. مثلا همین پارسال یه گزارش مهم از اندیشکده پارلمان اروپا دقیقاً به همین پدیده اشاره کرد و اسم جالب براش گذاشته، اقتدارگرایی الگوریتمی. گزارش نشون میده که چطور دولت‌های مثل ایران از هوش مصنوعی به عنوان سلاح سرکوب برای تشدید نظارت و کنترل اجتماعی استفاده می‌کنن. دیگه ما البته نیازی به گزارش نداریم، پیش هر روز به تنمون مالیده میشه. حالا تصور کنید ترکیب این فناوری رو با پروژه مثل شبکه ملی اطلاعات چقدر میتونه به کنترل محتوا، به قالب کردن روایت رسمی و به مختل کردن گردش آزاد اطلاعات برای حکومت کمک بکنه و عملاً به ابزاری برای نقض حقوق دیجیتال بدل بشه. اما طبق معمول این یه روی سکه است. هوش مصنوعی هم عین خیلی از فناوری‌های دیگه یه دلیماس، یعنی هم میتونه برای سرکوب به کار بره هم برای توانمندسازی. اگر حکومت‌ها دارن از مدل‌های زبانی بزرگ، حالا چه وارداتی چه ساخت داخل، برای حذف صداهای مخالف استفاده می‌کنن، ما هم می‌تونیم از مدل‌های زبانی کوچیک‌تر، رایگان و بازمت برای ساخت ابزارهای مقاومتی استفاده کنیم، به خصوص کسایی که دانش و دسترسیشو دارن. میتونیم برای ترجمه، تولید محتوا، آرشیو کردن، آموزش زبانهای پیرامونی سازی شده، تحلیل و چه و چه و چه از اینا استفاده کنیم. نکته امیدوار کننده اینه که استفاده از این ابزارها داره هر روز ساده تر میشه، یعنی دیگه فقط متخصصان نیستن که میتونن از اینا استفاده کنن. به زودی خیلی از این فناوری ها عمومی تر و عمومی تر میشه و خیلی محتمله که به خاطر این عمومی شدن از دل همین فیلترها یه مقاومت دست جمعی و پرسرصدا و چند زبانه دیجیتال ایجاد بشه. ما هم اولین کسایی نیستیم که با این مسئله مواجهیم. در دنیا این اتفاق داره میفته. افرادی هستن چه در مسئله جنسیت، چه در مسئله قومیت و نژاد فعالیت میکنن تو این زمینه، سوگیری ها رو شناسایی میکنن، اینا رو زیر سوال میبرن برای شفافیت، پاسخگویی و بازنگری عمومی این ماشین ها فشار میارن و ما میتونیم از اینا یاد بگیریم و در کشور خودمون بخشی از این مقاومت باشیم و روایت رو به نفع خودمون تغییر بدیم. شخصا معتقدم و شاهدم که این مسیر همین حالا شروع شده و مطمئنم که با گفتگوها و اطلاع رسانی‌های بیشتر به پیش خواهد رفت. اگر شما هم تجربه‌ای داری از بازتاب نابرابری و سوگیری در هوش مصنوعی، چه خارجی و حالا به خصوص اونهایی که الان در ایران داره استفاده میشه، خیلی خیلی جالب میشه اگه با ما در میون بذارید، بتونیم راجبش حرف بزنیم و تحقیق کنیم و ببینیم که باید چه بکنیم. خیلی ممنونم که با من همراه بودین. تشکر ویژه میکنم از همکارم پروانه وحید منش که لطف کرد در اجرای این اپیزود همراه من بود، از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبم در رادیو فردا هم طبق معمول تشکر میکنم که امکان انتشار این پادکست رو فراهم میکنن. پس فعلا خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.